بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب المبتلى به الناس که به ائمه هدى عليهم السلام گفته میشه، طبیعتا نتیجهش این خواهد بود که همه ما با اهل بیت، با اولیاء خدا امتحان میشیم و امتحان انسانها با اولیاء خدا از اول داستان خلقت شروع شده. قبل از زندگی انسان هم امتحانی که از ابلیس گرفته شد توسط وجود حضرت آدم از همون جنس بود، امتحانی که قابیل پس داد، که البته امتحان بدی پس داد، توسط حضرت هابیل امتحان شد. و در نامه امیرالمومنین علی علیه السلام این رو برمیشه مرند تا میرسه به داستان خودشون و معاویه. برادران حضرت یوسف هم همینطور با حضرت یوسف امتحان شدن. ولی ما یک موضوعی رو باید بهش توجه کنیم و اونم سطوح این امتحانه. ظاهراً آخر الزمان یه وضعیتی پیش میاد که بعضی ها در سطوح اول امتحان به موفقیت میرسن، در سطوح اولیه این امتحان خوب و آبرومند ظاهر میشن، بعد در سطوح عالی تر این امتحان که یک مقدار پیچیده تر هست و تداوم داره اونجاها رفوزه میشن. ظاهرا ما باید سطوح عالی این امتحان رو بتونیم طی بکنیم. سطوح اول این امتحان این است که شما به فضائلشون مقر بشین. اقرار به فضائل اولیاء خدا بعضی وقتا از بعضی ها بر نمی اومده، یعنی همین جا هم تازه کینه توزی می کردن، همین جا هم سختشون بوده بپذیرن. همین الان هم هستن کسانی که از فضائل اولیاء خدا فقراتی از زیارت جامعه رو براشون می خونی دیگه نمیتونن تحمل کنن، میگن اینا دیگه مبالغ آمیزه. رسماً هم حالا بعضی ها این حرف ها رو ازش دفاع میکنن، یعنی مبالغ آمیز بودن زیارت جامعه رو نمیتونن اعتراف بکنن به فضائل اولیاء خدا. خب ولی این مرحله از امتحان رو بعضی ها میتونن ازش عبور بکنن، بنابر روحیه خاصی که دارن، بنابر یا افتاده حالی که دارن و یک مقدار صفای باطن، یا نه حتی ممکنه صفای باطن هم نباشه، خصلت‌های روحیشون در مجموع این نیست که اینجاها اعتراض کنن. یعنی هر کی فضائل اولیاء خدا رو پذیرفت فضیلتی ممکنه براش محسوب نشه. حالا اونهایی که فضائل اولیاء خدا رو نمیپذیرن هم اولیاء خدا رو گاهی از اوقات در سطح دیگر انسانها، دیگر انسانهای برجسته پایین میارن، میگن اینها افراد خوبی هستن مثل علی ابن ابی طالب، بعد کنار نام علی ابن ابی طالب علیه السلام نام چند نفر دیگه از متفکرین عالم رو هم ذکر میکنن، اینجوری آرامش بیشتری دارن. این هم یه نوع انکار فضائل اولیاء خداست در عین اقرار. مثلا از این میایم جلوتر، امتحان دیگری در همین سطوح ابتدایی هست، محبت به اولیاء خداست. تو این محبت هم خیلی ها روسفید در میان، ارادت به اولیاء خدا، علاقه به اولیاء خدا پیدا میکنه. این علاقه هم بالاخره مایه نجاته، ولی انواع و اقسام داره. مشکل اینه، عشق برای مظلومیت اولیاء خدا میریزن. خب عشق واقعا فی نفسه از یک دل سالم جاری بشه، خب خیلی ارزشمنده. ولی بعضی ها بدون اینکه بخوام جسارت بکنم، ممکنه پای هر مظلومی اشک بریزن. یه فیلم متأثر کننده هم میتونه برای اونها این اشکشون رو جاری بکنه. حالا تو فرهنگشون ابا عبدالله الحسین بالاخره انسی پیدا کردن. این جسارت به محبین اهل بیت نیست. هم اشاره میکنم به اون روایت که فرمود فتنه‌ای در آخر الزمان توسط کسانی رخ میده، من ینتحل و مودتنا اهل البیت، ما اهل بیت رو دوست دارن. این اشد از فتنه دجاله. هم به اخراج منافقین شیعه در فتنه‌های آخر الزمان که در روایت دیگری هست، و هم به برخورد ائمه هدا علیهم السلام با کسانی که جزو محبینشون بودن یا مدعی بودن، که گاهی صریحا میزدن تو ذوقشون نه شما درست نمیگی، گاهی میفرمودن از کدوم درجه از محبین بودید، که روایتی از امام صادق علیه السلام هست و روایت دیگه. لذا زیادم بی احترامی نیست ما بگیم حالا هر عشقی هم عشق نیست، هر گریه هم گریه نیست. این چیزیست که میشه گفت. ولی خب در این حال محبت به اولیاء خدا یه درجه ای داره، که خب الحمدلله این از مرحله عداوت گذشته. بعضی ها یه دفعی اصلا کینه به دل میگیرن، میبینن مردم به ذریح امام حسین علیه السلام که داره برده میشه به سمت کربلا ابراز ارادت میکنه، عصبانی میشه طرف. این چیه؟ چه خبره؟ پول صرف چی کردن؟ ناراحت میشه، اصلا ابراز محبت به امام حسین رو میبینه بعدش میاد. ولی بعضی هم هستن دقیقا خوششون میاد، خودشون هم دوست دارن. و اتفاقا از اونایی که خوششون میاد جالب اینه که بعضی هاشون این خوشش میاد، از ذریح امام حسین خوشش میاد، سینه زنی امام حسین خوشش میاد، محبین امام حسین رو دوست داره، خودش هم این کار هست، امام حسین رو دوست داره و اینا. و تو امتحان بعدی متنفره از کسانی که سطوح بالاتر ولایت رو پذیرفتن. یه چیز عجیب غریبیه. اینم یه سطحه. حالا یا آدم های عاطفی هستن یا نه انقدر رذل نیستن که این امتحان رو رد بشن. نمیخوام از این باب مثال بزنم. یعنی ابو جهل مثلا یه بار پیامبر اکرم رو بغل گرفت و نمیدونم خیلی تحویلش گرفت و گفتن شما با ایشون رفیق شدی؟ گفت خب دوستش دارم. مصافحه کردی؟ گفت خب دوست داشتنیه دیگه، اینو ببین خوردنی هستن به تعبیر من. گفتن خب به نبوتش ایمان بیار. اون نمیتونم. میشه پس قابل جمعه. حالا اینا نمونه های خیلی درشتشه، در سطوح مختلف هم این اتفاق میفته. مرحله بالاتر از این امتحانی که در اقرار به فضیلت هست و محبت هست، این است که مدیریت ولی خدا رو بپذیری. مدیریت ولی خدا رو یعنی رهبری بکنه تو رو، فرمان بده، اینو متأثر بشی ازش. منتها با اینکه این مرحله مرحله بالاتریه، علائمش رو یه کمی بگم. دوست داره ولی خدا بهش دستور بده، با عشق اون دستور رو اجرا میکنه و اون دستور رو بالاخره میپذیره، براش زیاد سخت نیست، به شرطی که ولی خدا رعایتش بکنه. هر دستوری رو نده دیگه، ولی اگر ولی خدا یه دفعه پا گذاشت روی اون دم نفسش، یه دفعه برمیگرده. اولیاء خدا هم معمولا رعایت میکنن، مخصوصا اگه حاکم نباشن یا حاکم غریب باشن. اگر امام زمان ارباح الله الفدا تشریف بیارن، ایشون ظاهرا رعایت نمیکنن دیگه کسی رو، دیگه اونی که لازم باشه بیان میکنن، یعنی دستور میدن. خب بودن از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اونا رو حد زده، اونا هم ول کردن رفتن، رفتن پیش معاویه. معاویه خواسته ازشون حرف بکشه علیه علی ابن ابی طالب، حاضر نشدن حرف بزنن. اونجا شروع کردن از علی دفاع کردن، هم فضائلشو گفتن هم محبت خودشونو گفتن تو مجلس معاویه. بعد معاویه گفته خب شما رو که زد، خب زد بله نباید میزد، ما ناراحتیم، ولی اون که دلیل نمیشه که ما فضائلشونو مقر نباشیم، دست از محبتش برداریم. چه از خودگذشتگی پیش اون ظالم مقهور نشدن، دست از اقرار به فضیلت و محبت بر نداشتن، شایستگی او رو برای ریاست کماکان معترفن. ولی دیگه نه اینکه بزنه ما رو دیگه. وقت حضرت اون دست دزد رو بریدن، دزد راه میرفت و مدحت ابن ابی طالب رو میگفت، یه غلام سیاهی بود، یکی از خوارج اومد گفت ها کی زده دست تو بریده، شروع کرد مدحلی رو گفتن. این خارجی بود، خارجی نه من، خارج از کشوری، جزو خوارج بود، بغض علی رو به سینه داشت، رفت گفت تو دیوانه میکنی آدمو، تو زدی انگشتای اینو قطع کردین، داره مدح تو رو میگه. و حضرت اونجا فرمود مگه نشنیدی پیامبر اکرم فرمود که لو ضربت خیشوم المؤمن، اگه بزنی به بینی مؤمن برای اینکه از تو بدش بیاد، از تو بدش نخواهد اومد. و منافقم از اون طرف دنیا رو عسل بکنی بذاری تو کامش، که از تو خوشش بیاد از تو خوشش نمیاد. حالا میخوام بگم سیاه و سفید نکنیم، مرتبه مرتبه میتونیم بریم جلو. مدیریت درجه داره، فرمان درجه داره. بعضی وقتا در یه درجه های عمومی فرمان رو میپذیرن، این فرمان یه کمی سخت بشه دیگه نمیپذیره. اینا رو الان حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا از ما خبر داره، نگاه میکنه به ما، فرمان این بیشتر از این نیست، یعنی من میبینم دیگه، اونا میبینن دیگه ما چجوری هستیم. بعضی وقتا به سفت و سختی فرمان نیست، به اینکه فرمانو به چه واسطه‌ای به ما منتقل بکنه، که این جور امتحان‌ها دیگه در زمان رسول خدا گرفته می‌شد، در زمان ائمه خدا ذکر می‌شد این امتحان‌ها. می‌فرمودن هر کی ما رو دوست داره محبت یه عده‌ای هم واجبه، عمار، سلمان، ابوذر، مقداد اسمی بردن، محبت اینا هم واجب، باید اینا رو دوست داشته باشید و الا هیچی. این مدیریت وقتی میخواد یا محبت منتقل بشه به لایه‌های بعدی، اینجا مرحله امتحان دیگه است. بعضیا با خودش میخوان ببندن، با خود حضرت دیگه علاقه به هیچ کی دیگه پیدا نمیکنن، ارادت و تواضع به کس دیگه پیدا نمیکنن. حضرت خودشون بفرمان، ما نوکرشون هم هستیم، یه پایین تر نمیپذیرن. حالا چه در دوران غیبت چه در دوران ظهور، این حس باطنیه، نه که شما فکر کنید مثلا مقام معظم رهبری حکم مستقیم از حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا نداره، اگه داشت کاغذ داشت اینا مشکلشون حل میشد. مثلا حضرت تشریف فرما شدن ایران، یه بار ایشونو منصوب کردن رفته بودن، هم شفاهی میدیدن این ماجرا، این مشکلش حل میشد اون زمان. نخه، این اون موقع تازه کفرش در میومد بی بهونه، الان دیگه حالا یه دبه ای هم داره، فکر میکنه مثلا این خبرها نیست، میتونه مثلا محبت اولیاء خدا رو داشته باشه. اینا یه درجه است. اگر شما میخوای اطاعت بکنیم، باید این اطاعت رو در سلسله مراتب چیکار کنی؟ رعایت بکنی و قلباً دوست داشته باشی، دنبالش بگردی، اون عالم بزرگوار میرن جبهه از مشهد مقدس و اونجا بهشون میگن آقا شما امام جماعت وایسا، میگه من امام جماعت اینا، اینایی که در مقام شهادتن الان در آستانهشن، من میدونم مقام اینا چقدره، من جلو نمیرم. بهشون میگن آقا شما بالاخره عالم وارسته ای هستید، حضور شما اینجا روحی است برای بچه‌ها، دیگه بچه‌ها میخوان، من نمیرم جلو. بعد یه خیلی اصرار میکنن، میگه مگه اینکه فرماندهتون به من فرمان بده، چون این فرمانده زیر نظر فرمانده بالاتر، زیر نظر ولی فقیه، و همیشه فرمان حضرت من میرم جلو. وقت میان میگن که فرمانده بهشون فرمان بده، که فرماندهشون همین شهید، بله یه اسم خوبی هم داره، کتاب خوبی هم در موردش نوشته شده، چی؟ بله نه نه برونسی، بله شهید برونسی بوده، که میاد میگه آقا ببخشید من عذرخواهی میکنم، ولی من فرمان میدم شما جلو بایستید. ایشون میگه خب باش، عشقشه، حال میکنه فرمان بگیره از واسطه، از حضرت، اصلا کیف میکنه. خود این تواضع به واسطه یه لذتی داره، فقط بعضی از ولایت مدارا میفهمن. آقا ما به عشق حضرت از ولی فقیه تبعیت میکنیم، بچه حال معنوی خوشی، شهید مدنی عشق بازی میکرد با فرامین حضرت امام، درسته؟ حضرت ما اومدیم جلوتر دیگه، امام دوم انقلاب که امام اول انقلاب نیستن، حالا طبق ظواهر دیگه، ما که به باطن که راه نداریم. وقت تازه بعضی اینجا الان بیشتر عشق بازی میکنن، اصلا هنر نبود شما از امام تبعیت بکنید با اون همه فاصله. ایشون که دیگه حالا فاصلش با شما به ظاهر البته حالا کمتر بوده، اینجا محل عشق بازیه که من اینجا خودم رو نشون میدم به حضرت، تواضع میکنم، یک لذتی میبرن. مثلا شهید مدنی حضرت امام بهشون فرمان دادن شما برو فلان شهر برای امامت جمعه، شهر دیگه ای بودن، همون موقع به راننده میگه بلند شو بریم، یا شب چند روز دیگه جمعه است، حالا ما که هنوز جایی چیزی هم، شما میگه بلند شو بریم، ما باید به فوریت امر ولی رو اجرا کنیم، این همه دنبال ولایت بودیم، یعنی چی؟ الان فرصت شد، امشب فوت کردیم، ثواب این اطاعت رو از دست میدیم، بلند شد، همون شب راننده رو را میندازه میرن. ما خیلی زرنگیم اگه اینا حرف نزنیم، یعنی اون بچه طلبه‌ای که بره از ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت بکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عشق بازی با مولا رو نکشونت بیاد تا اینجا، کلاسش منو کشته، این اصلا نمیخواد کلاسش بیاد پایین، میدونی؟ خود این یه غروره، خود اینو باهاش حساب میکنه، شما بیا چرا از ولایت مولا گفتی تا آخر نرفتی؟ بعضیا یه حالت استغنایی دارن ها از احترام به پیراهن یوسف. حالا علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل که ما نمیگیم، میگیم که پیراهن یوسف، درسته؟ ولی حضرت یعقوب دیدید در مقابل پیراهن چقدر متواضع بودن، نگفت آقا ما عاشق یوسفیم، ما البته خودمون پیغمبریم، ما یه پا حالا یه عاشق یوسف هم هستیم، از بسشون خوبم پیرم برورده برای من، پیرهن حرکت کرد گفت بوی یوسف هم میاد. حضرت یعقوب ولی خداست، مرز نداره برای ولایت مداریش، بوی پیراهن یوسفه. بعد آدم میبینه که مثلا مثل حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه که آقای دکتر جلالی به بنده میفرمود رفتم خونهشون دیدم خیلی سرحال و چیه کیفی میکنه. گفتم چی شد آجا؟ حالا شما همیشه سرحال بودی ولی امروز حالت فرق میکنه، شما چرا من خوشحال نباشم؟ خورشید امروز تو خونه من طلوع کرده. ایشون میفرمود من ذهنم رفت رو خود حضرت. حالا آقای بهاءالدینی گفته میشود که آقای بهجت فرمودن من از چهارراه سجادیه قم که منزل ایشون بوده بوی حضرت رو استشمام میکنم دائما. آقای بهاءالدینی خب به امام آینده برای امام آینده گویی میکرده قبل از خرداد 42 که داستانش همش هست، ثبتم شده، چند بارم گفتن به اطرافیان، تازه که نیومده تو این راه که حالا مثلا نشناسه و مثل فرزندش میمونه، مثلا مثل پسرش و اینا زنن سن مقام معظم رهبری. ورس خورشید کی اومده امروز خونه شما؟ امروز مقام معظم رهبری اومده خونه ما. مرز نداره تو ولایت مداریش. ما تا اینجا تعویل میگیریم، اینجا به بعد تعویل نمیگیریم، نداره. بعضیا لطف میکنن در کنار همه خوبان، ایشون هم خوبن، یه دعایی میکنن، خب خوبه. حالا این معلوم میشه که از اون نوع ضد ولایی های پر از عداوت نیست، ولی حالا به چه دردی میخوره این مثلا معلوم نیست. خب ولایت مداری با چه دستوراتی؟ دستورات سخت باشه. آقا دستورات سخت از خود حضرت هم باشه میپذیره. خب از ولایت مداری سطح دیگر امتحانش از طریق دیگری هم حضرت دستور بدن چی؟ یک کسی به نام عتاب رو پیامبر گرامی اسلام جایگزین خودشون کردن تو مکه. بنابر آنچه که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام اومده، امام زین العابدین علیه السلام بنابر اون نقل می‌فرماید، حضرت فرمودند ما ایشون رو نصب کردیم جای خودمون. بعد به مردم گفتن که ایشون هر چی بگه بدون نظر و رأی ما حرف میزنه، کسی ازش سوال نکنه که تو حالا حرفت با رسول خدا موافقه یا نه، دور نزن عتاب رو، حقم نداری ازش سوال بکنی. خب الان نظر تو رو الان رسول خدا قبول داره؟ بعد امام زین العابدین در ادامه این روایت میفرماید و عتاب در اون ماهایی که بود اصلا رایزنی نکرد با پیغمبر و دستور داد و مکه رو اداره کرد. یا مثلا امام هادی علیه السلام بعضی از افراد رو نصب میکردن بهشون صریحا میفرمودن، میفرمودن که در حکمشون مینوشتن که ایشون بدون رأی ما حکمرانی میکنه، تمرین میدادن بناباشه ما بریم دو قرط و نیممون اونجا باقی باشه. آقا شما که الان این دستور رو به ما میدی با امام هادی هماهنگ کردی، ما حالا کجا بفهمیم تو فهمت درسته؟ هی گیر بده، هی گیر بده. این در فضاییه که دو نفر از نایبان امام موسی بن جعفر هم خراب شدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام یک کسی رو جایی گذاشت و بعد شد رئیس مذهب واقفیه. بله خب اینجوره اونم میشه. بله جای دبه گذاشته، خواستی دبه کنی دبه کنی، دلتو ببین، ببین چیکار داره میکنه. پس درجه دیگر ولایت مداری اینه که برسه به اینجا که شما از نایبانشون، از رده های پایین ترشون هم شما چکار کنید؟ ولایت مداری کنید. ولایت مداری در زمان حضرت ولی اثر وان الله الفدا ظاهرا اینجوریه. در روایتی نوشته خاک قدم های فرماندهان یا استانداران و زیر دستان حضرت رو مردم به تبرک برمیدارن میبرن. نه ما با خدا آقا بستیم، آقا تشویر ما در خدمتیم، نه انقدر دیگه فکر کنم شعورشون میرسه دیگه، محبت میره بالا، عقل میره بالا و اتفاقای خوبی میفته، مردم به اینجا میرسن. این درجه از ولایت مداری در ادامه همون امر معنوی پذیرش ولایته، درسته؟ تا بعد برسه به جایی که دیگه مؤمنین نسبت به همدیگه یه تواضعی پیدا میکنن، مؤمنین نسبت به همدیگه یک پذیرشی پیدا میکنن، بعضهم اولیا و بعض میشن دیگه، اصلا یه حالت عمومی میشه این فرهنگ، همه آمادن در مقابل هم تواضع کنن، همه آمادن در مقابل هم کوتاه بیان. یک آیه قرآن هست، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرت رو ما گذاشتیم برای کسانی که تو دنیا علو نخوان و فساد نخوان. حالا علو و مقدم کرده به فساد، این خیلی جالبه. بعد علوان رو حضرت امام صادق علیه السلام توضیح میدن، فقط دوست داشته باشین نخ کفشت، حالا دیگه ظاهرا تو لباس این نخ کفشه بیرونق‌تر از بقیه بوده، نخ کفشت بهتر از رفیقت باشه، تو جزو کسانی هستی که یریدون علوان فی الارض. آخرت مال اینا نیست، اینا آخرت مشکل پیدا میکنن از برادر دین. این هم در ادامه همون چیزا ولایت مداریه، در ادامه اون ستاره دنباله دار. حالا ولتون کنن با هم چی جوری هستی؟ چی پدر هم دیگر در میاریم، تیکه تیکه میکنیم هم دیگر رو، مد حالا حساب هم دیگر رو میرسیم. ما الان در ولایت مداری دو تا عرصه داریم برای تمرین، یکی رابطه‌مون با هم دیگه که به قول آقای شاه‌آبادی میفرماید ولایت مداری افقیه، یکی ولایت مداری نسبت به کسانی که از طرف حضرت چی هستن؟ منصوب هستن، که حالا ولایت فقیه مثال کاملشه. ما تو این امتحان قرار داریم، خب تو این امتحان شکست میخوریم، تو امتحان ولایت مداری مؤمنین نسبت به هم دیگه که اصلا ما شروع نکردیم شرکت کنیم تو این امتحان که یه مدالی چیزی بگیریم، چون معمولا زندگی تشکیلاتی نداریم، زندگی جمعی نداریم، سعی میکنیم که اخلاق خوبمون رو حفظ بکنیم و ترکیب نکنیم، به مشارکت نگذاریم توانایی های خودمون رو. چقدر اون آیه 200 سوره آل عمران عجیبه واقعا، مخصوصا با اون روایات که اضافه میشه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا در بلاهای شخصی، صابروا در بلاهای جمعی، با هم صبر کنید، رابطوا رابطوا علل ائمه. ببینید صابروا خیلی راحت ها، جنگ پیش بیاد همه ما مقاوم بشیم، با هم همکاری کنیم، اصلا همدیگر رو جنگ ماها رو با هم متحد میکنه، دلامون رو نزدیک میکنه. الان تو مرحله رابطو هستیم، خوردیم به دیوار، یعنی با مغز رفتیم تو ستون. رابطو علل ائمه، نه تو مشکلی، با هم همافزایی بکنید، کمک کنید امامتون رو. میفرماید در روایت رابطو مال ولایت مداریه، با هم برید ولایت مداری بکنید. ما معمولا با هم بریم ولایت مداری بکنیم و آموزش نمیبینیم، این خیلی از خودگذشتگی میخواد، تو فرهنگش باید کار کرد. با ادب بودن کاری نداره ها، دوری دوستی، لبخند جوکن تحویل میدی شرش کم، برو نزدیک من نیا، حالم به هم میخوره، حالم بد میشه، حالتونم خراب میکنم، برو بذار کارمونو بکنیم، اخلاقمون بد نشه، با هم کار نکنیم تا مبادا اون روی آنچنانیمون بالا نیاد، بهتر همینجوری از دوری دوستی بهتره، و الا اختلاف پیدا میکنیم. و خب این مرحله ولایت مداری رو که ما هنوز شروع نکردیم، باید یه کاریش کرد، نمیدونم چی کار باید بکنیم، مثلا تو حوزه، تو محل کار، همجوری الکی هم دیگر صدا بزنیم آقا بیا یه کاری با هم بکنیم بیا یه تعاونی داشته باشیم برای یه امری، تشکیلات، یه کاری با هم انجام بدیم، میتونیم چند روز میتونیم هم دیگر رو تحمل بکنیم. خب این تو فرهنگ ما نیست. میگیم میای بریم هیئت، میریم هیئت و میایم و دوباره هر کی به سوی خودش میره. این کار تشکیلاتی کردن بالاخره یه مقدار سخته. و از اون طرف در مرحله امتحان ولایت مداری هستیم نسبت به حالا همین ولایت فقیه. ما همینجوری یه دفعه میبینی اسممون جزو خازلین نوشته شده. بابا ما کاری نکردیم که. خب بی خود کردی کاری نکردی. ما کی مخالفت کردیم؟ ما بحث از مخالفت نداریم. چی کار کردی؟ بیرق و برافراشته نگه داری؟ برافراشته تر چی کار کردی؟ اصلا من نمیدونم مؤمنین اینو جزو مسائل معنوی خودشون میدونن یا همون عشق و هیجان سیاسیه احیانا بعضیشون دنبال آقان که از این افراد زیاد بودن دنبال امام بودن غربال شدن الان خوشبختانه جزو ضد امامی ترین آدم های روی کره زمینن. نه هیجان سیاسی نیست، این یک مرحله معنوی از ما امتحان میگیرن و ما باید ببینیم جزو خازلین هستیم یا جزو کمک کننده ها هستیم. نباید ما سکوت بکنیم، سکوت نداریم. ولی خب متاسفانه اینجور نیست. یعنی ما بعضی از روایات رو در ارتباط با امتحانهای آخر الزمان میبینیم که آقا فتنه میشه و غربال میشن و کم میشن و کم میشن و کم میشن به اندازه یه انبار آرد به اندازه یه دونه نون باقی میمونه. حالا منم اینجا اینو سریع هم گفتم، بارها این روایت اومده تو ذهنم و کنارش رد شده. اونم کم میمونه، حالا کم هم نمیگم اقلیت یا بالاخره ریزش زیاده و اینا. حالا اینجا یه کمی جلسه خصوصی تر هست دارم عرض میکنم. اینا رو میشنیدیم میگفتیم که یعنی چجوری آخه چجوری؟ بعد میبینیم بعضی از شخصیت‌های سیاسی صریحاً تیکه میندازن، توهین میکنن علما، آب از آبشون تکون نمیخوره. شما راحتی الان؟ بله. خب خوبه دیگه، نصرت نمیکنن حق رو، نصرت نمیکنن خدا رو. خب کار جلو نمیره دیگه، اون اقتدار پدید نمیاد. اقتدار ولی خدا به چه وسیله ایه؟ به وسیله محبتش، به وسیله اون دوتا کلمه ای که عجب کلماتی هن تو آیه قرآن. ما خدا و ما این قرآن رو نازل کردیم، این رسالت و اینا رو مبعوث کردیم. بفرمایید لتؤمنوا بالله و رسولهی یا و رسولهی کدومشه بگید به من؟ و تعزروه و توقروه. ما خدا و پیغمبر رو برای شما، خدا فرماد ما این آیات رو نازل کردیم برای اینکه یک ایمان بیارید، بعد تعزروه از پیغمبر دفاع کنید، بعد توقروه بعد پیغمبر رو وقارش رو حفظ کنید تو جامعه، و تسبحو بعد خدا رو تسبیح بکنید. عجیب، تسبیح رو هم تو مقام سوم ذکر میکنه. توقع روح یعنی چی؟ احترام پیغمبر رو باید حفظ کنید. نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اومد باید وقارش رو حفظ کنی. حالا این یه نماد دیگه، یه کار نمادینه و البته اصالت هم داره، ارزشش هم محفوظ و مشخصه، آثار وضعی هم داره. ولی وقار که فقط به اینجا نیستش که، باید این وقار باید حفظ بشه. بعد تو از روح باید ازش دفاع کنی. پیغمبر اسلام مبعوث شد، رسما اولین چالشی که مردم رو دوچار اون چالش میکرد بیاد با جانت از من دفاع کن. من وقتی خیلی خوب نگاه میکنم به تاریخ اسلام میگم همچین ببخشید و عذرخواهی میکنم، شما همه بچه مسلمونید و اینا، بچه های خوبی هستید، از این حرف های منو باور نمیکنید، منو درک نمیکنید، ولی مردم طائف یه نفر ایمان نیاورد حضرت تو اون هجرت رفتن طائف، یه نفر. بعضی ها میگن یه نفر دو نفر اومدن. اون عالم برجسته میفرماد در اون تحقیقی که انجام داده جعفر مرتضی عاملی، میفرماد نه یه نفرم ایمان نیاورد، اونی هم که گفتن اینجوری اینجوری رد میکنه. یه نفر تو شهر، والا من طلبه اگه برم توی هر نمیدونم درکستانی بالاخره یکی دو نفر رو یه ذره همراه میکنم. آخه رسول خدا چیشون کم بود برای جذب دیگران؟ هیچی کم نداشتن، یه حرف اضافه داشتن. آقا ما از تو ایمان بیاریم، بیا شروع کن به من از من دفاع کردن، باید بکشی خودتو در راه من. آقا ما رو زابرا میکنی شما، به هم ریخ زندگی مردم ها. اگه روزنامه های امروز بودن، من به شما میگم چه جوری مقاله می نوشتن. یه کمی بروندینی تاریخ اسلام رو نگاه بکنید. آه هر کی ایمان آورد بیاد مدینه، مدینه زیر ساخته آماده است. زیر ساخت چه؟ بیا تو خیابون هم اونجایی جایی می خوابی دیگه. اهالی مدینه هم باید اعتراض میکنن، یا رسول الله خب اینا میان با خونه ما بیان دیگه. اولا که خودشون کار و کاسبی ندارن اینجا، چجور گرسنگی میخوان بمیرن؟ یه مش گرسنه دور خودت جمع میکنی؟ آخه اسلام برای بود اینجوری زندگی رو بریزه به هم؟ شما مگه با عقاید ما کار نداری؟ ما تو کلاس های عقیدتی فهمیدیم شما با عقاید ما کار داری. نکنه تو کلاس های عقیدتی یه قسمتشو نگفته بودن؟ حتی یه جاهایی رسول خدا میفرماد من با عقیدت کاری ندارم، به اون قوم بنی ربیعه فرمود میاد از من دفاع کنید یا نه. مردم مدینه زابرا شدن، نصف خونه شو باید بدین، آقا دم خونه نشسته چیکار بکنه؟ من مسجد یکی آوردم، آقا خانم برید تو اون اتاق، اینا اتاق مال اینا. بابا یه اسلام آوردیم ها، بله دیگه، عوارض شو باید پس بدی. اونا هم که زندگیشون رو ول کردن و حالا ما چیکار کنیم الان؟ بالاخره ببینیم چیکار باید بکنیم دیگه. این جاهاش سخته. ولی خدا رو قبول داشتی، امتحان تعذروه داری، امتحان توقروه داری. وقت بعضی ها ولایت فقیه رو قبول دارن، نه تعذروه نه توقروه. مگه متوقف میشه در پیغمبر؟ این امتحان ولایت هستن. در روایت داره امام عادل رو باید دعا کرد. بعضی ها توی مسجد ها بعد از نمازا کلاس میذارن دعا نمی کنن، فکر میکنن ما ابلیس رو نمیشناسیم. هم تو ذات ابلیسی، هی ملق بزن. بعد کلاس معنوی هم میذاره، میگه اینجا جای عبادت خداست، مسجد جای دیدن جمعیت مؤمنانه، جای تأسی به امام جماعت. عبادت که برو خونت بکن. میگه مسجد جای عبادته. مسجد اصل دعا مخفیانه باید باشه، اینجا آوردن تو مسجد جماعت پذیر باشی، امام جماعت رو تبعیت بکنی و الی آخر. البته ما طلبه ها میدونیم که یکمی گاهی آدم حسابی نباشه، موعظه ای بکنیم، ما هیچ وقت اینو از مردم نمیخوایم، به همین دلیل محبوبیت کافی داریم. میدونید؟ یعنی نمیگیم که حالا حرف منو شنیدید بیاد از من دفاع کنید، بیاد خودتون بکشید برای من. خب اصلا این صحیح نیست. ما بگیم از نظر تبلیغاتی صحیح نبود پیغمبر ها اینجوری میگفتن، همین بود قریب میموندن، ولی اونا که هنرشون جاذبهشون خیلی بالا بود، این هم یک دوتا کلام اضافی رو میگفتن، ولی چیزی کم نداشتن. احترام بگذارید به کسانی که ایمان نیاوردن به پیغمبر، و احترام بذارید به کسانی که ایمان آوردن و فداکاری کردن، و به اونا خیلی بیشتر احترام بذارید. اونایی که ایمان نیاوردن چرا احترام بگذارید؟ بگو درکت میکنم، منم بودم. خب سخته. ولی ماها توی دینو که میخواییم آموزش بدیم فقط عقیدتی آموزش میدیم، به حدی که بچه ما یاد پیغمبر میفته یاد بحث نبوت به صورت کلامی میفته. بعد میگه اونا مغز همار میخوردن. این قاعده لطف خدا که باید پیامبری را برای ارسال هدایت مردم بفرستد، بنده خدا بچه من هدایت موضوع نبود که، ایشون اومدن ریاست بکنن. بفرمایید. زود درباره چی؟ فساد. دولت تقصیر علماست. علما اگه دولت رو بشونن سر جاش دولت درست میشه. دولت هیچ کاره است. علما باید دولت رو بشونن سر جاش درست میشه. ما که علما نیستیم، ما برای علما داریم میتعین تکلیف میکنیم. بله بله. خب حالا بعد نوبتی دیگه، الان نوبت من چیز میشه. حالا بعدم بقیهش صحبت میکنیم. شما پیامتو دادی و ما هم گرفتیم دیگه، ولی حالا کی باید بگیره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تصور میکنم خیلی ها وظیفه خودشون این تغذروه و توقروه رو اینو جا نیفتاده براشون در ولایت مداری. باید شلوغش کنیم، باید بیستیم پای ولایت. حضرت امام میفرماد مکتبی که هیاهو نداشته باشه، تو سر و سید زدن نداشته باشه، نمیمونه. این توقع روح خیلی معنا داره. وقارشو باید ببریم بالا. وقتی وقار رو بردیم بالا، با کمترین هزینه کار انجام میگیره. با کمترین هزینه، کاری نداره. الان رسما آقای سید حسن نصرالله اونور دنیا توی بلندگوی رسمی در حالی که همه دنیا دارن میبینن میفرماد مقام معظم رهبری در ایران قریبه، حرفشو گوش نمی کنن. میدونه چی میگه، عمدن هم میگه. آموزش های دینی ما آموزش های غلطیه. روال آموزش های دینی ما باید عوض بشه. پیغمبر رو به نبوت قبول بکنی، هنر کردی. ابو جهل هم قبول کرد، گفتن آقا ایشون ادعای پیغمبری میکنه. گفت خب این که دروغ نمیگه، اون آدم راستگویه، حتما هست دیگه. لطف کرده، نبوت رو قبول کرده. ابو جهل هم گفت خب قبول میکنم. گفتن خب از قبول دیگه، مسلمون شو. گفت نه نمیتونم، امتیاز نمیدم بهش، این امتیاز اجتماعی رو نمیدم. ماها خیلی با خودمون با وقاریم، وقار خودمون رو حفظ میکنیم. اگر اومده بودیم دفاع کرده بودیم و وقار ولی خدا رو حفظ کرده بودیم و سلسله مراتب به همین سادگی، همین ولایت فقیه خودمون، الان کارا خیلی بهتر جلو رفته بود. همه مردم میدونن، مسئولین گوش نمیدن حرف آقا رو. یا آقایی از نمایندگان مجلس میفرمود که یه خطایی کرده بودن بعضی از نمایندگان مجلس، یه 50 نفری رفتن دیدار کسی در یه لحظه مقطعی که آقا علیه اونا حرف زده. اینا دهنکجیه دیگه، فرداش از نظر سیاسی برن اونو ببینن. آقا بفرماد مثلا آشتی ملی یعنی چی؟ با فتنه‌گرا ملت هیچ وقت آشتی نمی کنن، 50 تاشون میرن دیدار اون آقا. خب یعنی چی؟ میگه ما راه افتادیم گفتیم که بریم امضا جمع کنیم، این حرکت رو محکوم کنیم. از حزب اللهی ترین آدم، یکی از حزب اللهی ترینای مجلس به من میگفت بهش گفتم آقا امضا کنیم، گفت چند تا امضا تا حالا جمع شده؟ اگه 40 تا شد بگو منم امضا کنم. آدم یاد معاذ بن جبل میفته که از زهرا رفت در خونش. خب چند نفر تا حالا اومدن؟ وقار خودشو میخواد حفظ کنه، جلو نمیره اینجوری کار. ریشه اینجاست، جلو هم بره خدا نمیذاره. خدا که یه جا اصلا خدا نمیخوابه که بگم یه جایی میخوابه که آب زیرش بره، اصلا خدا نمیخوابه. بده بری همینجوری کجا؟ با چه سازوکاری؟ میزنه خراب میکنه کارامون. فرمود از وقتی من ولی خدا رو به شما معرفی کردم فخشونه، هم من بترسید، فلا تخشمم، از دشمن نترس، من داغونتون میکنم. مشکل اولمون خداست. با خدا ببندیم دنیا رو تمومشون کردیم. خدا با من طرفید، یالا از این به بعد تکلیفتون مشخص شد. فلا تخشمهم وخشونه، این یه مرتبهش شامل حال ما هم میشه، دیگه با من طرفید. البته عزم کلی و روال به سمت خوبی و صلاح و ایناست، من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، ولی بالاخره این هست دیگه. آموزش های دینی ما یه جوریه که معتقد بودن از توش در میاد، فضائل ائمه هدام از توش در میاد، بعد چیز دیگه از توش در نمیاد. مدیریت اجتماعی، مدیریت حیات، زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده، اینا از توش زیاد در نمیاد. دقت فرمودید؟ وقتی در نیومد انتظارمون هم انتظار عاطفی میشه صرفاً و آبکی. تو انتظار باید داشته باشی برای رسیدن به دستور حضرت، ولی خود حضرت که دستورشون نخواه همه الان هستن دیگه. توسل پیدا کن، نمیدونم محبت بکن، همه چی. اصلا انتظار این همه زجه میزنه، این متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر، پرچم پیروزی رو برفراشته باشی من ببینمت. ما اترانا نهف و بک و انت تعمل ملع، امامت بکنی، دستور بدی، من اونجا رو میخوام. من که حالا یه گوشه‌ای بیا من شما رو زیارت کنم، حداقل اینجا این رو نمیگه، جای دیگه خب گوشه‌ای زیارتم بکنیم، اینم از توفیقاته. ولی اونایی که اهل بیت ازشون خبر دارن اینا اینجورین. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو دید به نام عبدالله ابن نمیدونم چی، الان اسم پدرشون یادم نیست، که فرمودن هیچ کس مثل این نمیشه برای من. گفتن چطور؟ فرمود یه سیب دستش بدم، میگم نصفش حلاله نصفش حرام، شکم نمی کنه، تو دلش هم سوال پدید نمیاد. حالا اون شیعه تنوری هم یه عبارتون اخرایی از این بحثه، ولی اون شیعه تنوری هم همچین مبهم نیست، بیاد ریزش کنید. تنوری کیه؟ اینه که این سلسله اطاعت رو ادامه میده، بناباشه تعذرو توقرو، میاد کار میکنه. ما هنوز که هنوزه توی لایه هایی از معنویت و ولایت مداری به معنای اعتقادی کلمه و به معنای حبی کلمه اینجور حرفا نیومده که آقا ما باید دفاع کنیم، ما باید بالاخره پاش وایسیم، پیامبر گرامی اسلام پیمان بست با مردم مدینه، باید از من دفاع کنید، از جان خودتون باید بگذارید در راه من. این قسمت های آموزه های پیغمبر اکرم رو البته ما احتیاط میکنیم، نمیگیم شما بررسی کنید و من خبرشو بدید تو کتاب های درسی 12 سال اول هست یا نه، میشه دین سکولار دیگه اگه نباشه. بعد اگه نباشه چی هست؟ مغز حمار میخوردن با پیغمبرها در میافتادن، مغز حمار میخوردن پیغمبرها رو تنها میذاشتن، آقا پیامبرا فداشون میشم، همه چی مردم رو میخواستن، چیزی براشون باقی نمیذاشتن. همون پیمان نامه اول، از جان خودت و زن و بچت برای من و زن و بچت میگذری؟ آقا ما به شما معتقد شدیم دیگه، بنا شد که همه هستیمون بریزیم پای شما که ها؟ اینو به ذهنش میرسه آدم دیگه. انتظار سطح بالایی داشتن و بخشید من اینجوری میگم، بعدیش اینه که ابراز میکردن. باید اینجوری در من دفاع کنه، به چالش میکشه آدم. خب تو 12 سال دبستان، ببینید دبستان و دبیرستان، ببینید این هست یا نیست توی یکی از کتابای درسی. اگه نیست پس چی هست؟ اعتقاد به فضائل اولیاء خدا که کم گیر نمیاد، زیاد گیر میاد. ما باید یه مقدار فضا رو واقع بینانه بکنیم، ببریم جلو. این دین چیه؟ مرام اهل بیت چی از ما میخواد؟ بعد ببینید که چجوری نصرت الهی فرا میرسه، چجوری برکاتی یکی پس از دیگری به دنبال خواهد بود. گیر هیچ کسی هم اسمت نیستا. ببینید اینا بهانه است بعضیا میارن. شما امام معصوم ببینی از کجا تشخیص میدی ایشون امام معصومه؟ این آب خوردن ابلیس میتونه تو رو به شک وادار کنه. 40 نفر از حواریین عبادتی انجام دادن، یا تعدادی 40 روز، ولی بعد یکیشون عبادتشون قبول نشد. این آخه عبادت که میکردن آخر سر یه قربانی میدادن، بعد اگه قبول میشد معلوم میشد. بعدها دیگه این سنت تعطیل شد، ولی اون اوائل اینجوری خیلی شفاف بودم، چی انگار سطح پایین تر بود، بعد همه چی واضح می شد. بعد قربانی یه نفر قبول نشد، اومد گفت یا رسول الله یا عیسی ابن مریم چرا قبول نشد؟ پرسید از خداوند متعال، فرمودن که ایشون گاهی به ولایت تو شک می کنه، به نبوت تو شک می کنه، تا درست نکنه عبادتشو نمی پذیرم. برگشتن از عیسی ابن مریم بهش فرمودن، گواره گاهی تو دلم پیش میاد، فرمود خب درستش کن. درستش کرد، عبادت کرد، قبول شد، گفت من درست کردم، دیگه شک نمی کنم. از کجا میخوای بفهمی که خود حضرت؟ اون دلی که میخواد حضرت رو تشخیص بده، اون دل همون دلیه که راهش هم تشخیص میده. اگه اون دل دل نیست که دیگه دل نیست دیگه. با محاسبات عقلانی هم میشه راه کفر و تردید رو بست. این محاسبات عقلانیش اون بحثاییه که مینویسن تو کتاب ولایت فقیه و اینها، و الا قبل از اون اصلا باید دل گواهی بده. از یمن اومدن گفتن یا رسول الله جانشین شما کیه؟ رسول خدا مشخصات کلی رو اعلام کردن، گفتن حالا بگو مصداقش کیه. آقا هم رسول خدا قبل از اینکه اینا بیان خیلی تعریفشون رو کردن، فرمودن که یه عده‌ای دارن میان، از ایمانشون خیلی تعریف کردن، یه مردم منتظرشون بودن، نام اومدن، چند تا پیرمرد بودن. گفتن آقا مصداقشو معرفی کن، ما اینجا بریم. حالا دیگه سفرهای اون روزا اینجوری نبود هر روز برگردن که عمر شما به درازای آفتاب باد، ولی بگو بعد از شما کیه. فرمود جانشین من مشخصات کلیش اینه، مصداقش فرمود تو صف نشسته ببینید کیه. اومدن از مقابل این جمعیت رد بشن، یکی یکی. این دیگه خیلی واضحه دیگه. رسیدن پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه تغییری تو دل خودشون دیدن، به هم یه نگاهی کردن، خواستن اعتنا نکنن. آخه آدم همین جوری که به اولین حسش اعتنا نمی کنه که، آدم برن دیدن زانوها نمی کشه. دوباره به آقا نگاه کردن، دیگه نرفتن سراغ کس دیگه. گفتن آقا شما اسمت چیه؟ فرمود علی ابن ابی طالب. اومدن پیش رسول خدا، گفتن جانشین شما علی ابن ابی طالبه؟ آقا فرمود بله، بگید چی شد، توضیح بدید. گفتن وقتی که نگاش کردیم دلمون داغ شد، اومدیم رد شیم بریم، نتونستیم، جاذبش ما رو کشید. دوباره نگاش کردیم، احساس کردیم علی پدر ماست. حالا اون موقع علی ابن ابی طالب 30 سالشه مثلا، احساس کردن پدر ماست. اینقدر قلبشون داغ شده بود. ولایت مداری دل گواهی میده به خدا. شب ابوالفضل العباس، توسل به قمر بنی هاشم، ولایت مدار کربلا و اسوه ولایت مداری برای ابا عبدالله الحسین. وقت جالبه، مردم خاطرات زیادی هم از ابوالفضل العباس ندارن ها. من حالا یه کتابی من دیدم برای فضائل اول فضائل عباس، ولی واقعا دیگه جمعش کنید دو صفحه بیشتر اطلاعات مردم نیست، دقیقش همین یکی دو صفحه است، کجا به دنیا اومدن و مادرشون کی بوده و یه خاطراتی احیانا برای کودکیشون، ولی همه ایشون رو مظهر ولایت و ولایت مداری میدونن و همه چیه کربلا. خدا فرمود مخلص بشی برای من خودم تو رو معرفی میکنم. چجوری آخه؟ کسی که از من حرفی نه دو تو چی کار داری؟ الان دیگه زرتشتی هم اول فضل عباس رو میشناسن، اصلا همه میشناسن، جهان که نگاه میکنه به کربلا، اون فیلم کربلا و اربعین اونا پخش میشه تو جهان، میگن اینجا دو تا امام هست، اون آقا کیه؟ این که حسینه، اون آقا کیه؟ امام سجاد علیه السلام میتونست بفرماید همون جوری که بدن رو از دارالحرب آوردید اینجا، بدن علی اکبر رو، بدن قاسم رو من اینجا به خاک بسپرم، بدن ابا عبدالله ابوالفضل عباس هم وردارید بیارید. میتونستم بگم بحث قطع بودن بدن هم نبود، مگه بدن علی اکبر اربن اربا نبود؟ فوقش یه بوریا برمیداشتن. طراحی یه امامه. آقا اون بدن رو چیکار کنیم؟ فرمود اون باشه، من میرم اونجا. اون باید به عباس ما، عموی ما، بیرقش باید برقرار باشه. میدونه اون اونجا باشه یعنی یه گنبد و بارگاه دیگه، یه حرم دیگه. باشه. مردم جداگانه با عباس ما کار دارن. باید بیان خونش. اینا کارهای امام سجاد، طراحی عوام که نیست. مردم باید به محضر عباس ما برسن. باشه اونجا عباس. اومد بدن ابوالفضل و دید امام سجاد، اونجا متوجه شد چرا باباش حسین به پهنای صورت اشک می‌ریخت. نوشته حضرت با آستین اشک خودش رو پاک می‌کرد. بحث فراغ نبود برای حسین، یه لحظه دیگه پیششونه. امام حسین هم سطحی نگاه نمی‌کرد، دید به عالی ترین جا بعد از معصومین شهید در بهشت عباس رسیده. بحث پس چرا گریه میکنی حسین؟ حتی من میخوام بگم برای اهل خیام گریه بکنن، اینا رو هم طبیعتا میدونن دیگه، اینه دیگه. اینجوری نبوده که بنا بوده باشه ابوالفضل عباس بمونه، حالا رفتن دیگه، حالا الان اهل حرم چه کنن؟ در مقام زبان حال ما مویه میکنیم با این حرف، ولی واقعا منطق حسین برای این گریه چی آخه؟ اینجوری امام حسین میدونه ابوالفضل ولی خداست در مرتبه خودش، بی احترامی شده بهش، دلش میشکنه. زمان آقای بهجت مواسم این روزه ها رو بخونیم، میگفتیم شما طاقت میارید جلوتون یه سیلی به آقای بهجت بزنن؟ مثلا بچه همون حسینی همون بغل مسجد آقای بهجت، خیلی بزرگوارن ابوالفضل عباس، شدت ولایت مداریشون مقامی به ایشون داده که همه شهدا به او قبطه میخورن. چقدر ابوالفضل آماده بود برای ولایت مداری، چه مقدارش حالا نشون داده شد کاری نداریم. به حدی ذوب شده بود در ابا عبدالله الحسین که امام حسین راحت، امام حسینی که همه اومدن فداش بشن، صداش میزد میفرمود به نفسی انت یا اخی فدای تو بشن. خیلی وق روح احترام بذارید به ابوالفضل عباس. انشالله روز قیامت عباسشو کنار حسین ببینیم، بهش احترام بگذاریم. خیلی احترام بذارید. حالا من الان یاد یه خاطره افتادم عجیب، مثلا مال 25 سال پیش، نزدیک 30 سال پیش، نمیدونم دیگه، تازه لباس پوشیده بودیم، اولین بار با حمام رفته بودیم حرم، محاسنمون کامل در نیامده بود. بعد یه آقای اومد گفت، با یه لهجه خاصی هم داشت، فارسی شکسته بسته، مثلا داشتیم یه گوشه نمیدونم قرآن میخوندیم، مفاتیح میخوندیم، چی میخوندیم، گفت این پولو نظر ابوالفضل کردم، میخوام بدم به شما خرج ابوالفضل بکنیم. مثلا ما هم دیدیم همه دارن نگاه میکنن به ما که حالا این پولا رو میگیریم یا نه. ما هم تازه طلبه، میخوایم کلاس خودمون رو حفظ کنیم، گفتیم آقا ما نمیگیم، ببر اینجا بده نزورات. گفت اینجا نظر امام رضا میگیرن. این گفتم نظر ابوالفضل، گفتن ما نمیگیریم. گفتم خب بده یکی از این علما. گفت الان من کسی رو گیر نیاوردم، میخوام برم با دم یکی برم. گفتم خب ببر شهر خودتون خرج ابوالفضل عباس کن. نه من میخوام بدمش به شما. من هم دستمو میخواستم برم این پولا رو بگیرم، خب این زشته آخون به پول بگیرم، یا بیا نگاه کن همینجوری پول میگیرن. ماشاءالله صداش هم بلند و ما هم احترام خودمون رو حفظ میکردیم. ها سه چهار مرتبه گفتیم دیدن ناراحت میشه. گفتم باشه من میدم به یکی از علما خرج ابوالفضل عباس بکنن. حالا باشه هر کاری میخوای بکنی دیگه. پولا رو گرفتم با ناراحتی گذاشتم جیبم و اومدیم دیگه. یه جایی ما بعدها بعد اتفاقا آوردم دادم به یکی از علما، چند هزار تومن هم بود، خیلی مختصرم بود، اونقدر سر صدا لازم نداشت، ولی دیگه حالا اینجوری شد. ما حالا با جزئیات دارم برای شما میگم، چون حاج آقا جاودان هم وجود حضور دارن و خدمتشون یه قسمتی از قصه حاج آقا بودن یادم افتاد بگم. بعد خب ما محرم منبر میرفتیم، فاطمیه منبر میرفتیم، نه چندان زیاد ولی میرفتیم دیگه. فاطمیه منزل یا آقا سیدی حاج آقا یادشون هست، یه دهه فاطمیه داشت. شب آخر یعنی ما یه فاطمیه به طورمون خورد، یه محرم به طورمون خورد، یه فاطمیه بعد شب آخر اومد پای بلنگو رو تنظیم کنه، گفتش که امشب شب ابوالفضل عباس، شب آخره، شما پارسال هم شب آخر روزه از ابوالفضل نخوندی، یادت باشه روزه از ابوالفضل بود امشب. گفتم ها بله بله آره یادم افتاد. بعد گفتم مراقب باشم روزه از ابوالفضل بخونم، بازم روزه از ابوالفضل نخوندم. اومدم پایین و سینه زنی و تاریک و گفتم ای من چرا نخوندم. بعد یادم افتاد همین چهارراه سیروس شب تاسوعا منبر رفتم روزه از ابوالفضل نخوندم. یادم افتاد من یک سال و نیم روزه از ابوالفضل نخوندم. اون موقع ها من میرفتم حاج آقا تشریف می آوردن تو جلسه، آخرش بلنگو رو میدادن حاج آقا دعا میکرد. بعد میرفتم قم، نرفتم قم، نشستم اونجا اینا برای حضرت ابوالفضل سینه میزدن، من برای خودم گفتم که یا ابوالفضل شما ناراحت شدی از ما. یاد اون قصه تو حرم افتادم، گفتم اگه اون بوده ما غلط کردیم، هی نه بهش گفتیم یه کسی به تو ارادت داره، ما نوکر اونم باید باشیم، ببخشی. یعنی اینجوریه؟ ما هم که نمیفهمیم این چیزا رو، که مگه اینجوری نشونمون بدن. دم در نشسته بودم موقع قسمتی که میخوان خارج بشن، بعد روزه تموم شد، گفتم یا ابوالفضل اگه آشتی کردی بخشیدی بگو بلنگو رو بیارن من روزه بخونم برات. مدده جلسه طبق معمول هر شبشون که منم نبودم هیچ شبی، بلنگو رو میدن آج آقا، آج آقا دعا کنی. بعد یه لحظه سکوت میشه، مدده میگم فلانی اگه هست بیاد. من گفتم یا ابوالفضل همونه، تو آشتی کردی، تو آقا، یه بار دیگه صدا بزنن. دوباره صدا زد، رفتم بلنگو رو گرفتم، یه روزه سیر خوندم آشتی کنون، بعد دعا کردم. آدم خدمت آجا گفتم که آجا شما چرا من صدا زدی؟ شما بودی هستن؟ از چرا بودی شما؟ گفتم شما همجوری صدا زدی؟ گفتم بله. گفتم قصه این بوده. بعدشون فرمودن گاهی آدم پا پارو نفسش که باید بگذاره، اون کاری که فکر میکنه خوبه یه اولویتی پیدا میشه. تو دل اونو شکسته بودی، عملفز ناراحت شد، نظری منو آورده، تو دنبال وقار خودتی. ما دیگه از اون به بعد حساب حضرت عبالفضل رو میبریم، ازش حساب میبریم. احترام عبالفضل عباس رو باید نگه داشت. خدا لعنت کن اونایی که تیر به مشکش زدن. خیلی عباس رو شرمنده کردن، این خوب نبود. اونجا یه کلمه نوشته فوقف العباس، دلش شکست، ناراحت شد. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنی، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنی. چه کردن با این مرد بزرگ و با عظمت؟ یا ابوالفضل عباس امشب دست ما رو بگیر. یا ابوالفضل چه مرد با احترامی، قابل احترام. میدونید کی امام حسین فرمود الان انکسر ظهری؟ وقتی دید اومده بال داره میاد بالای سر عباس، عباس تمام قامت بلند نشد، فهمید کار عباس تمام شد. عباس جلوی حسین بلند نشه، تمام شد. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.